زندانی ها ارائه طریق های جدیدی رو از زبان مردم مطرح خواهند فرمود که انشاءالله با زبان گویا و ارشاد داهیانه مقام معظم رهبری فضا و شرایط این دفعه هم به نفع مردم مصادره خواهد شد و ما در هفته آینده انشاءالله این دعا رو خواهیم کرد که خدایا شکر که دشمنان ما رو از جمله همگا قرار دادید. نکته آخرم عرض بکنم، یادمون نره هر دفعه که یک جوشش به اصطلاح پاسخ طلبی یا پرسشگری به وجود می آید شاغل کار باید دست مردم باشد. وقتی که سرکرده رژیم قاسب صهیونیستی یا عوامل و ایادی اونها در قالب گروه که منافقین توییت می زنند یا افراد دیگری که اصلا در کنار مردم نیستند و در حوزه های خارج از کشور زندگی مترف و رفاه‌زده خودشون رو دارند اونها ارائه طریق می کنند، باید مردم در نوع حرکت خودشون و اینکه دشمن صهیونیستی ممکن است این حرکت رو مصادره به مطلوب برای خودش بکنه ایجاد تردید بکنن. انشاءالله آرزو میکنم در این موقعیت خاص به حرمت ماه رجب به دعای جمیع مؤمنین و مؤمنات مطالب و مسائل و مطالبات مردم در حوزه اقتصادی محقق بشود و با هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و همکاری مجلس دولت به تمام ارکان نظام انشالله ما از این گذرگاه خاص هم به سلامتی
انشالله آیدتون من دستان
سالهای گذشته به خودشون برگرد.
من انشاءالله من دستا نکته ای رو هم بگم در تکمیل فرمایشات شما، این که میگم برای اونها تأسف آوره و خوشبختانه برای ما که حتی الگوها و زمانبندی ها و نمادسازی هاشون هم دیگه نخنما شده. یکی از دوستان من که توی لاله‌زار مغازه داره یه پیامی برای من فرستاده، من خیلی کوتاه سری بخونم، خیلی جالبه. میگه که یه سری اومده بودن لاله‌زار که اصلا لاله‌زاری نبودن، اول شروع کردن شعار دادن اما کاسبای لاله‌زار از اون ور آروم بودن، بعد همه هم بسته بودن و وایستاده بودن جلوی مغازه ها و پاساژ ها به نشانه اعتراضی که حالا قرار بود انجام بدن. بعد یه اینایی که اومده بودن که لاله‌زاری نبودن سه دسته بودن. موج اول اومدن شعار رضا شاه فلان دادن و رفتن، دوباره یه سری دیگه اومدن، بعد شروع کردن مغازه هایی که باز بودن و تهدید کردن، همینجوری الکی یکی دو نفرم گرفتن زدن که جفسازی بکنن، دوباره رفتن و یه موج سومی دوباره اومدن، انگار که به اینا یاد دادن که مثلا تو این شرایط این کارا رو بکنن. شروع کردن فضا رو متشنج کردن و با نیروهای انتظامی درگیر شدن به ظاهر، که با هوشیاری همون اهالی لاله‌زار که اهالی واقعی بازار هستن این ترفند و این کارشون هم به حال نقششون نگرفت و مجبور شدن که اونجا رو ترک کنن. یعنی اینجوری دشمن برنامه‌ریزی میکنه واسه مردم ما.
اتفاقا این نکته رو میخوام به عنوان مورد تکمیلی عرض بکنم. بنده تصورم این هست که موساد با توجه به شرایطی که امروز در داخل کشور موجوده ممکن هست از ابزارهای شبیه سازی نیروهای انتظامی استفاده کنه.
یعنی چی آقای دکتر؟
یعنی اینکه ممکن هست که گروه های خاص خودشون رو که تعبیراً آموزش دیده هستند ملبس بکنن به لباس های مشابه و از فضای حاضر بهره بگیرن، یا همون کشته سازی هایی که در قالب سناریوهای قدیم داشتن در این قالب این رو هدایت کنن و فیلم هایی رو پخش بکنن و بیان بگن که مثلا نیروی انتظامی یا گروه های دیگه دارن با مردم اینگونه برخورد میکنن. سر این موضوع هم دارم به شما عزیزان رسانه عرض میکنم که بسیار مواظب باشید و سعی بفرمایید که روایت اول رو من الان اینجا عرض کردم، روایت اول رو شما بغده بگیرید که از این فاز در قالب ایجاد آگاهی و ضریب هشدار بهره بگیرید که انشالله مردم در تله های امنیتی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی دشمن قرار نگیرن.
انشالله.
در خدمتتون.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت دارم.
انشالله که همه شما جوانان و همه شما عزیزه بزرگوار آرزوهای بزرگتون رو در ماه رجب محقق داشته باشید. بهترین دعا دعای عاقبت به خیریست. با آرزوی سلامتی برای همه شما بزرگواران و کل مردم ایران و حل مشکلات اقتصادی همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
شب خوش، خدا نگهدار. گفتگو کردیم با دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی.
کار قلبم رفتی و خند مرد رو لبام. فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام. یه نم بارون میزنه هرچی خاطر از میاد. اون روزا کی شد کاش یکی اون روزا رو پس میداد. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی.
ساعت هم اینک 19:07 است، همچنان همراه شما هستیم با برنامه روی موج گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو 30:35، سامانه پیام کوتاهمون هست. اما روز یک شنبه آقای دکتر پزشکیان لایحه بودجه 1405 رو تقدیم مجلس کردند. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی 5 اشکال عمده از این لایحه گرفتن و در نهایت این لایحه رو برگردوندن که آقای دکتر پزشکیان هم گفتن که این لایحه رو اصلاح میکنن و برمیگردونن به مجلس. در مورد کلیات این موضوع همینک گفتگو میکنم با جناب آقای مهرداد باوج لاهوتی، نایب رئیس اول گیلان، استان گیلان، شهر لنگرود و کمیسیون برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای لاهوتی خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم از ادب سلام دارم، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. در مورد رد کلیات لایحه 1405 توضیح بفرمایید. این روزها مجلس روزهای شلوغی رو سپری میکنه و شما و همکارانتون بسیار مشغول بررسی لایحه هستید.
بله، ببینید، خب همونطور که خود جناب عالی هم با اطلاعات کامل فرمودین، خب بعد از اینکه آقای رئیس جمهور لایحه رو تقدیم کردن، خب ارجاع میشه به کمیسیون تلفیق. کمیسیون تلفیق خب یه اشکالاتی رو، چون من خودم هم تو کمیسیون تلفیق هم عضو هستم، خب اونجا اشکالاتی داشت و با 35 رأی مخالف و 9 رأی موافق رد کرد، عملا رد کرد. خب اینجا بر اساس آیین‌نامه داخلی اتفاقی که باید می افتاد این بود که رد کمیسیون تلفیق در سن مطرح می شد و اگر سن هم رد می کرد طبیعتاً باید اجرا می شد به عرضم بزرگ خدمت شما اجرا می شد به دولت. دولت 5 روز وقت داشت که اصلاح کنه. توی این فاصله دیشب بعد از اینکه این اتفاق افتاد آقای رئیس جمهور نامه‌ای رو خطاب به آقای دکتر قالیباف نوشتن که من این 4-5 مورد اشکال رو قبول دارم و آمادگی داریم که با تیم دولت با خود اعضای کمیسیون تلفیق بشینن و به یک فهم مشترکی برسن.
بله.
که ما هم از 9:30 صبح اعضای کمیسیون تلفیق از سنج جدا شدن و در راستای نامه آقای جمهور پرداختیم به در واقع اصلاح این موارد. یکیش حقوق بود. خب استدلال دارید که دولت در حقوق در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان حدود 20% حدود نه 20% دقیقاً افزایش پیش بینی کرده بود.
بله.
و از اون طرف خب قانون میگه که باید میزان افزایش باید معادل تورم باشد. حالا ممکن اگر تورم نباشه ما باید تلاش بکنیم که به تورم نزدیک باشند. بله 20% و با یه تورم 45% فاصله خیلی زیاد.
ظاهرا آقای پزشکیان گفته بودن که قراره به صورت پلکانی افزایش حقوق داشته باشیم چون محله‌ها
تامین دیگه گفته بودن. بله منتها در لایحه‌ای که به ما دادن این نبوده. خب
بله
خب ما یه کمیته در این ارتباط تشکیل شده نگاه‌های مختلف هست. حالا که یا اینکه مثلا یه عدد مساوی که من اون میزان در سرش چون قطعی نشده اعلام نمی‌کنم فردا خدمتتون هستم به همه بدیم یا نه همین نکته‌ای که از تالی فرمودید 20% به همه بدیم اما به یه عده مثلا اونایی که بین 20 تا 40 میلیون تومان هست تا 20 میلیون تومان هستن یه درصد بالاتری بدیم، اونایی که بین 20 تا 40 میلیون تومان هستن یه درصد کمتری، نهایتا همینطوری به صورت پلکانی کرده تالی. حالا ببینیم انشاءالله فردا ساعت 6:30 صبح این در واقع جلسه نتیجه این کمیته رو به رأی میذارن و عرضم موضوع اون چیزی که مسبب شد به صحنه علنی ارائه خواهد شد. نکته دوم دولت 2% تحت عنوان مالیات بر عرشه افسوده پیشبینی کرده بود. استدلال دولت هم این بود که من 2% مالیات بر عرشه افسوده رو میخوام به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار بدم 170 همت. منتها نکته ای که وجود داشت من فکر کنم عمده بحث ما رو برزورد در کمیسیون تلفیق همین موضوع بود. از اون طرف خب دادن کالابرگ برای این بار مهم بود. منطقه جنبندی که ما کردیم این بود که همین کالابرگ در سال جاری هم معادل همین عددی که من خدمتتون عرض کردم در اختیار مردم قرار داده شده. منطقه استدلال ما این بود که اگر شما میخواین علاوه بر این کالابرگی که در سال 1404 میخواین به مردم بدید ما موافقیم، اشکال نداره، اما نه این 170 همت رو. خب منابع خود استدلال دارید، دولت چون از منابعش از بانک مرکزی و جاهای دیگه تأمین کرده بود، فقط شما میخواین اون آثار تورمیش از بین ببرید، عدد همون عدده، خب عدد بالاتر نیست، خب ما موافق نیستیم. نهایتاً خب خیلی بحث شد، این 2% هم در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد. رأی نیاورد که 2% مالیات بر شخص شده رو افزایش دادن عدد تورمیش خب تقریبا بالا حالا به تولید کننده به مصرف کننده بالاخره اینا هم آثار تو تورمی بود که وجود داشت که باید اینا هم مدیریت میکردیم. خب این هم حالا در اصل رأی نیاورد. نکته بعدی جدول جمعی خرجی هست، یعنی جدول 24 ما در بودجه دارید که به صورت تهاتر هست. خب این هم چون در مبالغ این به حساب خزانه خب معمولا بر اساس اصل 52 یا 53 قانون اساسی دولت هر درآمدی داشته باشه باید به حساب خزانه وارد بشه، چون به صورت تهاتر بود خب نگرانی هایی برای ما وجود داشت. مثلا یه نمونش من عرض بکنم، خب 130 همت پیشبینی شده که به دستگاه ها در اختیار دستگاه ها گذاشته بشه، دستگاه ها اموال خودشون رو مستقیما با پیمونکاران مولد بکنن. خب از این بابت هم جای نگرانی وجود داشت که هنوز هم علارغمی که بحث‌های مختلفی هم توی ارتباط صورت گرفت هنوز ما به جنبندی خاصی نرسیدیم که چیکار بکنیم. آیا واقعا بگیم آسر 30,000 میلیارد تومان دولت اجازه مولد دارد مثل روال گذشته که اموال مولدسازی به حساب خزانه وارد میشه و بعد از به حساب این که به حساب خزانه وارد شد مجدداً در اختیار اون دستگاه مربوطه قرار گرفته بشه؟ این هم یکی از موضوعات بود. آخرین موضوع هم که همین الان جلسه شما داریم با نفت در واقع برگزار میکنیم، عدم شفافیت در فروش نفت هست. خب معمولا یه چیز حدود 4-5 میلیارد دلار همیشه فروش نفت ما پیش اون تراسیدی ها و اینها در سنایی که نفت ما رو دارن در سنایی جا به جا میکنن هست، و این هم موضوعی بود که باید شفاف میشد. بالاخره عدد 4-5 میلیارد دلار که با تأخیر واریز شدن و اینها همه مسائلی بود که برای نمایندگان مهم بود. این هم الان جلسه شو در حال برگزاری هستیم که در سال آینده ما چیکار بکنیم که فاصله زمانی بین فروش نفت و برگشت مبالغ رو بتونیم انشاءالله کمتر کنیم.
بله انشاءالله، امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته. زنده باشید. با خبر شدیم که آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق هم گفته بودن که وام ازدواج در لایحه بودجه 1405 لحاظ نشده بود.
ببینید اون بله بله اونا خیلی ما چون تو بحث کلیات هستیم هنوز بحث بله. جزئیات که نشدیم. ابتدا باید کلیات در صحنه عالمی تصویب بشه، ما وارد جزئیات و ردیفا بشیم. بله اون نکته که فرمودن نکته درستی، اما اونها مسائلی نیست خیلی جای نگرانی. حلش عامل چیزی نیست که ما بخوایم مثلا به خاطر اون موضوع بخوایم کلیات بودجه رد بکنیم. اونها با تفاهم این نوع مسائل قابل حله. من 5 تا دلیل عمدش که کلیات رد شد این خدمتتون عرض کردم.
بله یک بار دیگه ممنون میشم، به صورت عنوان فقط بفرمایید که این 5 مورد چیا هستن؟
یکی شد حقوق بود، دومی ارزم 2% مالیات بر شهر سوده بود که دولت پیشنهاد کرد، و 3 جمعی خرجی که خدمتتون عرض کردم که در صورت و بخش حالا من مولدسازی رو مثال دادم اما اعداد خیلی بزرگتر از این قضایی هست. عدم شفافیت در فروش نفت بود که خدمتون عرضم موضوع خدمت شما عرض کردم که الان داریم شفافش میکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی لطف کردید، ممنونم. امیدوارم در روزهای آینده باز هم بتونیم همراه شما باشیم و خبرهای خوبی از زبانتون بشنویم. سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
بیداری وارد امت اسلامی شده است و رسوخ کرده است و نفوذ کرده است.
سپاه آمد مقاومت را توسعه داد، هم کمی و هم کیفی.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه، قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، یمن.
تقویم مقاومت،
هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
تقویم مقاومت. مقاومت. مطالبی که در این برنامه میشنوید بر اساس کتاب تقویم مقاومت مستند شده است. نهم دی، اعدام صدام. در سال 1968 حزب بعث با موافقت آمریکا علیه عبدالسلام عارف رئیس جمهوری وقت عراق کودتا کرد. صدام حسین بعد از کودتا معاون البکر شد و مدت 11 سال معاون او بود. البکر در سال 1979 به اجبار استعفا داد و صدام به قدرت رسید. تونی بن، سیاستمدار انگلیسی. It was a skill he perfected.
Like a lot of صدام حسین درست شبیه دیکتاتورهای دیگر مثل هیتلر، موسولینی و استالین بود و همین دیکتاتور بودن این افراد که باعث میشه با زور به پست‌های بالا برسند. من او را دیده بودم و کاملاً از سابقه بیرحمی این دیکتاتور آگاه بودم.
صدام حسین پنجمین رئیس جمهور عراق و عامل کشتار مردم آن کشور و تحمیل 8 سال جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران بود. سالار ارجمند، رزمنده جنگ.
در منطقه عملیاتی آبادان اونجا شیمیایی شدم. اونجا صبح مشغول غذا خوردن بودیم، صبحونه میخوردیم. بعد راکت خورد نزدیکی ما. ما فکر کردیم راکت ترکشیه، بوی یه بادام تلخ اومد داخل. ما نمیدونستیم که بوی چیه. سوال کردیم گفتیم چیه، گفتن که نمیدونیم، راکت ترکشیه.
رضا برجی، خبرنگار جنگ.
اولین باری که شیمیایی زدن من جزیره مجنون بودم و اصلا نمیدونستم چیه، ولی گفتن شیمیایی. من با ماشین اومدم و از جزیره اومدم بیرون، اومدیم توی قایق و اون گرده، اون دود سفید رو توی آسمون رو دیدم. این تاولها که اینا زده بودن خیلی وحشتناک بود. من خیلی صحنه‌های خوب جنگ تا اون موقع خیلی دیده بودم، اما دیدن این صحنه خیلی برام سخت بود. تا اینجا اعتراف بکنم برای اولین بار، خیلی زود از اون صحنه اومدم بیرون، یعنی فرار کردم و رفتم پشت اون جایی که یه خوابگیزهایی میزدن و اون بیمارستان های صحرایی میزدن و پشت اون نشستم که این صحنه ها رو نبینم. ولی میدونستم که من فردا و پس فردا باید برم تو همین جا دوباره. و برای اولین بار 2 روز بعد من توی جزیره مجنون شیمیایی شدم.
قدرت‌های عضو ناتو در سال 1382 شمسی به بهانه سلاح شیمیایی عراق را مورد تهاجم و اشغال قرار دادند که صدام پس از آن فراری شد. پس از آن که توسط دادگاه به اتهام جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شد، به دار مجازات آویخته و در روستای محل تولدش نزدیک محل دفن پسرانش به خاک سپرده شد.
من بوش رئیس جمهور آمریکا به شما میگم که رژیم صدام حسین دیگه نیست و دنیا آرومتره و مردم عراق که مدتها زجر کشیدند اکنون آزادند.
واکنش ها نسبت به اعدام صدام متفاوت بود. بسیاری که از نظام دیکتاتوری صدام آسیب دیده بودند از اعدام او حمایت کردند و از طرفی برخی معتقد بودند که صدام باید برای دیگر جنایت‌هایش محاکمه شود.
تقویم مقاومت.
امروز سال روز اجرای حکم اعدام صدام رئیس جمهور بعث عراق بود. بخشی که شنیدید مروری بود بر این اتفاق تاریخی. شبتون بخیر، ساعت هم اینک 19:24 است و همچنان از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. 30,000-10,35 سامانه یه پیام کوتاهمون هست، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو گفتگو رو انتخاب کردید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
یاد تو با فراموشیم از نکردم، همیشه به فکرتم، تو برام ستاره تو خاطرات میدرخشی، تو شبای من برای من. من تو رو با یه آسمون عوض نکردم، تو برام آسمونی، تو دلم میگم دوباره تو رو میبینم، یه روز یار جونی یار جونی، تو واسه من نفسی، برای من همه کسی، کنار تو تموم میشه غم دنیا، تو واسه من نفسی، برای من همه کسی، کنار تو تموم میشه غم دنیا. تنها گل وجود تو کاشتم،